أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على عداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. خب پس اون درباره اصالت عشق الهی هست. چند روایتی رو که براتون انتخاب کردم بخونیم و توضیح بدیم. از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هست. یه صلوات عاشقانه برای امام سجاد هدیه بفرستیم. انه لا ينبغي لمن حملته من نعمك ما حملنا ان يغفل عن شكرك و این یتشاغل به شیء غیرک یا من هو عوض عن کل شیء و لیس من هو عوض. انه که میگه یعنی که حقیقت همینه. باز برمیگردیم به اللهم ارنی الاشیاء کما هی. هر جا در قرآن کلمه ان اومد، این قواعد رو یادداشت کنید خیلی مهمه. هر جا در قرآن کلمه ان اومد بخواد یک حقیقت خارجی رو بیان بکنه، یعنی به تو یک بصیرتی میده که تو بدونی خارج چه خبره، متن حقیقت و متن خارج چیه. مثلا ان الله غفور رحیم، یعنی تو اون هستی مطلق که اسمش الله هست غفور و رحیم هست بی نهایت. برای این در کتاب قانون، کتاب آفرینش انسان و جهان، قواعد رو خیلی خوب باید انسان درک بکنه. یعنی متن حقیقت اشیا رو در بیاره. اگه بخواد حقیقت اشیا رو بفهمه باید اینا رو ببینه کجا خدا چجوری صحبت کرده و چی داره میگه. یکی از اونجا همون جایی است که ان نمیاره. متن خارج رو داره برای شما میگه و متن حقیقت رو داره بیان میکنه. اینجا هم حضرت داره میگه انه، یعنی متن حقیقت اینه که شایسته نیست، خطاب خداوند میگه شایسته نیست کسی که از نعمتهایی که به ما دادی به اون نیز عنایت کرده ای، سزاوار نیست که از سپاسگزاریت غفلت ورزد. این یغفل عن شکرک، غافل بشه از شکر تو. این خیلی مهمه. ما تو بحث حمدم این نکته رو گفتیم، یه مقدار فرقشو با شکر گفتیم و اینکه شکر جایگاهش کجاست. خب در بواسطه شکر هم توضیح دادیم. شکر در توفیق، رشد و سرعت رو به روی انسان باز میکنه و در ایام الهی مثل امروز که روز میلاد با سعادت منجی عالم هست، صلوات الله علیه، یوم الله هست. یوم الله یعنی روز جلوه خدا، حالا یا به نعمت یا به نقمت، روزی خدا بیشتر ظهور میکنه. یکی از چیزهایی که انسان رو بسیار قدرتمند میکنه و سرعت میده به انسان، گاهی وقتا یک عمر انسان رو جلو میاندازه، یک عمر انسان رو جلو میاندازه. عمر دنیایی یا نه آخرت، عمر دنیایی ارزشش خیلی بیشتره چون معادل سازی ابدی داره، معادل سازی جاودانه داره. زمان دنیا خیلی مهمه. این هستش که انسان قدر ایام الهی رو بدونه، یعنی بفهمدش. میدونید یه قسم میگه خب امروز مهمیه، روز تولد امام زمان روز مهمی است. یه قسم شما با روح اون کار خدا ارتباط برقرار میکنید، یعنی خدا میخواسته اون روز بنابر حکمت خلقتش که رحمت و رحمانیت نسبت به انسان هاست و هدایت به انسان هاست یه جلوه خاص بکنه. حالا الان چیکار کرده؟ تولد آقای امام زمان علیه السلام، یعنی آدمی که همه تاریخ و همه انبیا، 124 هزار پیغمبر و 13 معصوم و هزاران هزار ولی الله و انسانهای مظلوم و ستم دیده عالم در طول تاریخ منتظرش بودن. نتیجه خلقت بقیت الله اعظم، این شخصیت که صده ها کار کرد براش تو ایده های ندبه و جاهای دیگه نوشتن، امروز داده شده به ما. حالا اگر کسی بخواد با روح امروز، یعنی روح روز نیمه شعبان که در همه ادیان با عظمت بود، پیوند بخوره و وارد رحم زمانی نیمه شعبان بشه روحش، چون خیلی خوب مثل نیمه شعبان براشون با روزهای دیگه هیچ فرقی نداره، همینجوری میان و میرن، بعد میشه ازشون طوری هم نیست، حس خاصی، رشد خاصی، ترقی، جهشی ندارن تو اون روز. خداوند به موسی میفرماید که علیه السلام میفرماید و فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. مردم رو به یاد ایام الله بیانداز، مردم باید ایام الله رو بفهمن که یعنی چی، چه عظمتی داره، چقدر مهمه. حالا ما بعد از ظهر انشاءالله امروز راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، حالا به همین مباحث بعد از ظهر هم انشاءالله خوب دقت بشه، واقعا جهش اتفاق میفته هم برای فرد هم برای جامعه. جامعه هم اگه توجه بکنه به روح نیمه شعبان، جامعه هم جهش پیدا میکنه. کسانی از ایام الله استفاده میکنن، برشون فایده داره وقتی متذکر میشه که بسیار صبور و بسیار شاکر باشن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این دوتا نعمت قدرت میاره برای ما. تو خوب دقت کنید تو مباحث انسان شناسی اینا فوق‌العاده است. یه انسانی یه مسیر جاودانه داره، مسیر ابدی داره و میخواد تو این ابدیت سرعت و سبقت داشته باشه، چون عشقش و معشوقش او رو دعوت به سرعت و سبقت میکنه، میگه زود بیا، تند بیا، هم تند بیا هم از بقیه سبقت بگیر، بقیه رو جا بذار بیا، معطل نشو. سار او سابق او، هر دوشو تو قرآن داریم. خب امر دیگه، آقا معشوقت اونجا بایستده بگیر تند بیا، تند بیا، بقیه هم سبقت بگیر. من چجوری میتونم تند بیام و سبقت بگیرم؟ میگه دو تا صفت رو تو خودت ایجاد کن. یکی شکر، نه شاکر بودن، شکور بودن، بسیار شکر کردن. این نمک نشناسی و دله بودن و بی حیا بودن و نانجیب بودن که میلیاردها نعمت خدا داره بهت میده نمیبینی و تشکر کنی. زبان شکر نداری، زبان حمد نداری، دهانت باز نمیشه، ذهنت پذیرش شکر رو نداره که تون تون شکر کنی برای هر نعمتت. از صبح که پا میشی این شکر رو داره تا شب، همین که پا شدی شکر داره دیگه، الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی. بهت امروز نذاش بمیری، امروز نگرت داشت و میخواست میشد. بلند میشی، یکی بلند شدن خودش، خوابیدن خودش، چشم داشتن، چشم باز کردن، دیدن، نفس کشیدن، میلیارد ها نعمت. از صبح که بخوای بشماری نمیتونی بشماری نعمت ها رو. ما با همه اینا سر کار داریم و نعمت های خاص، اینا نعمت های عامن، نعمت های خاصی که ما عنایت میکنه خداوند تبارک و تعالی. نماز، نماز انقدر مهمه که امام زمان علیه السلام فرمود واجب است، واجب است بعد از نماز سجده شکر به جا بیارید. و اگه یکی بر خاطر نماز سجده شکر به جا نیاورده، ناسپاسی کرده، واقعا بی ادبی کرده. آقا اینجا شما میخوای یه دکتر پولم ازت میگیره، بعد میگی که خیلی ممنون آقای دکتر که به ما وقت دادید. میرید پیش یه مشاور، میشید پیش یه عالم، میرید پیش یه کسی، میگه خیلی ممنون به من 5 دقیقه وقت دادی، 10 دقیقه وقت دادی. بعد خدا بهت فرصت عاشقی داره میده، فرصت همنشینی با خودشو داره میده. بعد ما اصلا نمیفهمیم که خدا برای تک تک سجده هاش، تک تک کلماتی که از دهنت بیرون میاد شکر واجبه. ولی چون ما معرفت نداریم، چون خودشناسی نداریم، کسی خودشناسی داشته باشه، همه اینا یه دفعه درست میشه. هر کسی به من بگه که خب من چجوری این همه صفت رو تو خودم ایجاد کنم، میگم بیاید خودتون رو بشناسید. آدم این خودش رو شناخت و ربش رو میشناسه، حالا که ربش رو شناخت یه صفت توش ایجاد میشه، به تناسب این مربی انسان توانایی درش ایجاد میشه. قدرت انسان از مربیشه دیگه. یا میخوای بری سر کلاس این بنده خدا، اینجوری نیست که این مفتی باشه بری سر درس این بنده خدا. این باید این کارا رو بکنه، این صفات رو ایجاد بکنه، این آمادگی رو داشته باشه تا بتونی بری. حالا که اینجوری است پس من خودم ایجاد بکنم برم اونجا. یه کسی مثلا خود تو قوی ترین دانشگاه قبول شه، چقدر زحمت میکشه تا تو اون دانشگاه قبول شه. یه حد این دانشگاه این است که من تو خودم یه سلسله آمادگی رو باید ایجاد کنم. وقتی الله ربته با این رب سر و کار داری، خب دیگه میخوای باش کار بکنی، میخوای زیر دست شبیه خودش بشی، پس باید تو خود ایجاد کنی. چجوری میتونی اینقدر سرعت داشته باشی؟ اول استاد تو بشناسی، مربی تو بشناسی، خدا رو بشناسی. خدا تو قرآن هم استاده هم چیه؟ مربیه. هم معلمه هم مربیه. خب این دوتا صفت رو چجوری ایجاد میکنی؟ با خودشناسی. صبار شکور. صبار یعنی خیلی صبور باید باشه. یعنی ما چند تا اسم داریم، صابر، صبور، صبار. خیلی دقت کنید، صابر، صبور، صبار. صبار یعنی بسیار صبر کننده، یعنی معمولی، متوسط، چی؟ عالی. شکور هم همینطور، شکور. خب اگه یک کسی صفت صبر و شکر رو توش بالا برد، قدرت ارتباط با باطن ایام الله رو چیه؟ پیدا میکنه. ولی روز ایام الله میاد، میاد میشه محرم، میاد اربعین، میاد تولد 14 معصوم، میاد وفاتشون، میاد شهادتشون، میاد اصلا هیچ حسی نداره. هیچ، نه حتی تبریک میگیم، تسلیت میگیم، همین. ولی نه، با اون روح، اون روح بریزه تو وجود تو، اون روح بریزه تو وجود تو و بزرگ بشی به اندازه صاحب اون یوم الله، بکشدنت بالا به محضر صاحب یوم الله. البته یوم الله های نعمتی بتونی چیکار کنی؟ ارتباط بگیری. البته یوم الله های نعمتی هم بد نیستش، عاشورای یوم الله نعمتی امام حسین از ما میگیرن، به شهادت میرسونن، اما با روح عاشورا هم ارتباط بگیره خیلی مهمه، چون پیام درش هست. یا ایام شهادت اهل بیت علیهم السلام. شکر اینه، ما باید یک سری اینو تو خودمون زیاد بکنیم تا قدرتمند بشیم برای ارتباط با غیر. چون شکر بال پروازه. ولئن شکرتم چی؟ لازیدن نکم. نمیگه نعمتم رو زیاد میکنم، میگه خودتون رو زیاد میکنم. لازیدن نکم، خیلی خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد میکنم شما رو. ببین چی هستش؟ نون تاکید ثقیله داره، یعنی خیلی خیلی خیلی، اینجوری تاکید داره. پس تو یه دفعه منبسط میشی، یه دفعه جهش پیدا میکنی. با شکر انسان انبساط زیادی پیدا میکنه. اینجوری است که یواش یواش بزرگ شه یا نه، خدا با بی نهایت سر و کار داره. ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفر ورزید، کفر ورزید یعنی چی؟ یعنی انگار نه انگار خدا به دین همه نعمت داده، نق و قر و شکایت و این چیزا داری، بعدم نعمت‌های زیادی که داره نمی‌بینی، و بعد به خاطر بعضی از چیزایی که نداری و ازت گرفته شده قصه و اجمردگی و بدخلاقی داری، حالا یه دفعه خداوند عذابش میرسه. نکبت میاد تو زندگی آدم، گره میاد تو زندگی آدم، بدتر میشه اوضاع. اون چیزی که ازت گرفته بیشتر میگیره. اون حادثه ای تلخی که اتفاق افتاده هی تکرار میشه تو زندگیت. برای که ناسپاس، لیاقت به خرج نمیده، لیاقت نشون نمیده از خودت. پس امام علیه السلام فرمود شایسته نیست کسی که از نعمت برخوردار هستش غفلت بکنه از شکر. یکسر با تشکر بکنه. خدا باید ببینه بندش میفهمه خدا باش چی کار کرده. خدا باید ببینه که بنده شاکر نسبت به چیزایی که خدا بهش داده. خدا باید ببینه که بنده شعور داره میفهمه نعمت ها رو. باز دستم رو نگاه کنید. همه نعمت ها، یعنی اشکال نداره نعمت مادی شکر کن، نعمت گیاهی، نعمت حیوانی، نعمت عقلی و نعمت فوق، همه رو شکر تشکر کن از خدا. اگه این کارو کنی لعزیدن نکن. حالا نعمت زیاد میشه، حتما نعمت رو زیاد میکنه خدا، اما نه خودت زیاد میشی، خودت بزرگ میشی، خیلی متفاوت، انبساط پیدا میکنه انسان. اما آدم های نقو، قرقرو، نمیدونم زودرنج، عصبانی، اینا که اهل دنیا هستن، پرخاشگر، اینا هی پشت سر هم گره میفته تو کارشون، یعنی هی هم تلاش میکنن یه دفعه رو هوا میره تلاشون، فایده نداره. حالا اینجاش خیلی مهمه در اصالت عشق، و ان یتشاغل بشیء غیرک، این که به چیزی غیر از تو مشغول بشه. شایسته نیست کسی داره نعمتهای الهی برخوردار بشه به خدا مشغول بشه. او داره همه نعمتها رو میده، وجود رو او داره میده. ببینید وجود رو اون داره میده، قدرت برای همه این پنج بخش هم اون داره میده، نعمتهای این پنج بخش هم اون داره به تو میده، زن تو، بابا تو، مادر تو، حمایت ها و دوستان تو، نمیدونم همه چی رو داره اون میده. خب ما کجا دیگه بریم؟ آه؟ کجا بریم؟ و اینجوری هم نیست که بدون اذن او کسی بتونه کاری برای ما انجام بده. اینجوری نیست که انسان میده من از در خونه خدا میرم کنار، میرم خب پناه میبرم به چهار نفر آدم دیگه، میرم از داییم کمک میگیرم، از عموم کمک میگیرم، اون عمو و دایی هم که دارن کمک میکنن که کی داده اینو؟ بله؟ اونم خدا داده، اونم خدا اجازه میده. اگر نه شما بارها شده تو زندگیتون اینو امتحان کردید، به یه کسی طمع کردید، این بهت کمک میکنه، بعد رفت دقیقا همون کس هیچ کمکی نکرد. از اونجایی که غالبا انسان از اونجایی که اصلا فکرشو نمیکنه رزقش میرسه. کجا بریم؟ در خونه کی بریم؟ کیو دوست داشته باشیم؟ با کی وصل باشیم؟ این خیلی حرف بزرگیه. امام سجاد ان یتشاغل به شیء غیرک، به کسی غیر، به چیزی غیر از تو مشغول باشه. حالا دقت کنید، باز داره تعلیل میکنه. یا من هو و عوضون ان کل شیء، ای کسی که جای هر چیزی رو پر میکنه. ولیس من هو عوض، برای اون از جای اون کسی عوضی وجود نداره. اسباب و علل رو تغییر میده خداوند دیگه، جای همه چی رو میگیره، جای همه چی رو میگیره. یعنی محالها، نشدنیها، سختها رو برات میکنه ممکن، اصلا از اونجایی که تو فکرشو نمیکنی. یه چیزی برات خیلی بزرگ میاد و ببینی که خیلی آسون، راحت در اختیارت گذاشته. اگه تو میخواستی از طریق طبیعیش بری سراغش، یا اصلا نمیشد یا بسیار بسیار سخت بود و دور از انتظار بود. تو زندگی ما چقدر از این اتفاق افتاده که خود ما برنامه ریزی کردیم مثلا یه چیزی رو به دست بیاریم، بعد میگیم خب مثلا دو سال بعد، سه سال بعد، بعد میبینید یه ماه بعد بهت میدیم. هیچی جای خدا رو نمیگیره. خدا جای همه چی پر میکنه، جای همه چی پر میکنه. اگر انسان به این مسئله ایمان بیاره و قلبش این رو باور کنه که خدا جای همه چی رو میگیره، از شرک میاد بیرون. اون وقت خدا، در روایت هم داریم، خداوند بدون نفر، بدون مال عزیزش میکنه و بهش قدرت میده. خوب دقت کنید، بدون نفر، بدون عشیره. پیامبر نما کنید تنها بود، عشیرش هم باش نیمدن. اصل کاریا که باید دنبالش بودن اصلا حمایت نمید. کیو پیغمبر حمایت کرد؟ از کجا پیغمبر یار پیدا کرد؟ همه غریبه ها، مظلوم ها، برده ها، نمیدونم اینا آمدن پا کار پیغمبر بایستن کار رو بردن. چرا امام سلام الله علیه شخصیتش شخص مسائل عرفان رو تمام کرده. این شخص در عالی ترین درجات عرفانه. امام یک کسی است که 27 سالگی کتاب می نویسه، مصباح الهدایه 27 سالش بوده. الان استاد ما خدا رحمت و آیت الله ممدوحی توی 70 سالگی شرح می نویسه به این، خواهد شرح می نویسه به این که کسی از افراد بفهمنش هستن. اینو اونا کیا می فهمن این کتاب رو؟ آدم های خاص. اینا شخصیت اینجوری امام. اوج توحید تو این قرن ما نداشتیم، هستن این قرنهای اخیر کسی رو نداشتیم که توحیدش انقدر قوی باشه. ایشون دست تنها خودش تنها قیام میکنه دیگه، همیشه متذکر میداد که خدا من شما رو در قرآن یک موعظه کرده، انتقومو لله مسنا و فرادا، برای خدا قیام کنید دو نفره یه نفره، بقیه رو بذارید به عهده خدا، شما قیام میکنید. امام معظم رهبری حفظه الله تعالی میفرماد اونایی که عاشق امام بودن دوباره امام بودن، حتی خیلی اسمش هم نمیدونستن، اکثر مردمشون اسمش نمیدونستن، تو هم قیام 15 خرداد بگو اسمش به صراحتی هم تلفظ نمیکردن، ولی براش جون دادن. خداوند چجوری سبب سازی میکنه برای کسی که فقط تنهاست، مثل پیغمبر تنهاست ولی قیام داره. قیام که میکنی برای خدا، ببینید همه میرسونه، خدا اموال رو میرسونه، امکانات رو میرسونه، نیرو رو میرسونه، همه رو میرسونه خدا من طبعا. خب آدم بره سراغ در خونه کی بره؟ سراغ کی بره؟ به کی بگه؟ همه رو داره خدا، همه چی بهت میده، عوض از همه چیز هست. قدرت های استکباری این گونه نیستن. قدرت های استکباری پول و ثروتشون رو میارن، از طریق پول و ثروت امکانات تهیه میکنن و کارشون رو انجام میدن. اولیاء الهی اینجوری نیستن. اولیاء الهی فقط یه نفر رو دارن، اون که خدا انما ای ربی، انما ای ربی، همراه من پروردگارم هست، سیهدی، منم و خدا. حالا اگه گفتی منم و خدا، اونجا دیگه اوج شروع میشه، روش شروع میشه. اما اگه جزی کفرانی و شرکامیز فکر کردی متوقف میشی، میگه خدای من امکانات نداشتم، من موندم، خدا میگه پس من چی هستم؟ من همه چی دست منه، همه اسباب و علل دست منه. توکل تو علالله، توکل کن، تکیه کن، من کمکت هستم. اسمای خدا رو شما تو قرآن نگاه بکنید، معین، ناصر، وکیل، وکیل، نعم الوکیل، اونم من هستم، پشتت هستم، حق و علینا نصر المؤمنین، بر ما واجب کمک کردن مؤمنین، قانون داره میگه خدا من. اونم تازه قبلش کذالک میاره، یعنی یه قاعده است، مؤمن اگر به عشق خدا به تنهایی حرکت کرد کمکش میکنه. این خدا هست که آدم عاشقش میشه، همه جای همه کس و همه چی رو پر میکنه. به 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 به، آخه قربون امیر المؤمنین برم به محضر مقدس شد، صلوات خط بفرمایید. ان الله اوحى الى موسى، خدا وحی کرد به موسی، یا موسی ذکری للذاکرین و زیارتی للمشتاقین. کلمات شبیه به اینم با داوود علیه السلام داره خداوند، و جنتی للمطیعین و انا خاصه للمحبین. خدایا یاد من، یاد من برای کسایی که یاد من هستن، برای ذاکرین هستش. زیارت من برای کیاس؟ برای کسایی که مشتاق هستن، مشتاقی منو زیارت میکنن، اشتیاق، شوق. حالا بحث شوق جداست، جداگانه باید بگیم براتون. و جنتی للمطیعین، بهشتم برای کیه؟ برای اهل طاعته و انا خاصتون للمحبین. اما من چی هستم؟ من ویژه دوستدارانم هستم، ویژه محبین هستم. من خاص اونایی هستم که میخوان با من رابطه خاص داشته باشم. ولی کسی که میخواد بره به جنگه، خب قانونش اینه، از خداوند دستور جهاد داده برید به جنگید. خب قانون جنگ چیه؟ سپر و کلاخود و زره و شمشیر و اینا داره بره به جنگه. اما یک کسی که شوق داره، آتش داره، جنون گرفتدش نسبت به خداوند، خب ما تو جبهه زیاد میدیم این حالت رو، وسط عملیات زیر آتش، بچه ها اصلا حرارت از وجودشون میزد. انسان تو میفهمیدی که این چقدر آتش تو وجودشه. اصلا جنگ رو نمیبینه، توپ رو نمیبینه، خمپاره رو نمیبینه، آتش رو نمیبینه، کشته شده رو، ترکش رو نمیبینه. این یک سر جنون داره. اومده پیش رسول الله عرض میکنه یا رسول الله میخوام خدا رو بخندونم. ببین این بس اطاعت نیست، اصلا ماجرا از طاعت چی شده؟ خارج شده، رسیده به شوق، رسیده به شوق. کسی دوتا پاش قطع دوباره میره جبهه، کسی دوتا چششو از دست داده تو جبهه، اونا تو دوتا عملیات جدا چششو از دست داده، شوخیه مگه؟ دوباره اساسا اون پاشه بره جبهه، یه دستش قطع شده، یه پاش قطع شده، چجوریه؟ این که دیگه وظیفه نیست که، این شوقه، این محبته. خدا میگه من مال اینا هستم، من با اینا، من ویژه اینا هستم. توی عملیاتی یادم هستش، اینو شاید گفتم قطعا براتون احتمال زیاد، ما از یه بخشی از زمین وارد یه جاده شدیم که دو طرفش آب بود. تو عکس هم دیدید، عکس جبهه زیاد دستش، دو طرفش آب بود، از رو جاده شما باید میرفتی، این دو طرف هم آب بود، انتهای آب خاکریز بود. دقت کنید، توی آب اون برای خاکریز هم عراقی ها بودن. ما میرفتیم این خاکریز ها رو میرسوندیم، پشتمون آب بود، یه جاده هم بود. از رو جاده که میرفتی عراقی جاده رو میدیدن، میزدن به سختی، باید مثلا چند نفر کشته میشدن تا چند نفر برسن. مثلا ماشین که میومد، ماشین جلوی ما که میومد، یه دونه وانت بود، زدنش اصلا پودر شد ماشین. ما رسیدیم، دویدیم، هر کس باید به سختی، همین من میام جنازه همینجوری افتاده تو جاده، از کنار این جنازه باید رد میشدیم، خودمون میرسوندیم به خاکریز. بعد من نفر نگاه کردم پشت سرم که نیزار بود، دیدم تیکه‌های گوشت بچه‌ها روی این نیا هست، تیکه تیکه شده بودن بچه ها، همجوری تیکه همجوری روی اینجا افتاده تو آب یا روی اینا بودش. اینا ما اونجا یه مثلا مدتی بودیم، عراقی ها دیگه قشنگ گرای اونجا رو داشتن، بعد شروع کردن نفر میزدن، یعنی سنگر به سنگر میزدن ما رو، همجوری یه گلوله میزدن میخورد به اون سنگر، اصلا با توپ میزدن یا با خمپاره میومد، طرف شهید میشد. من تقریبا آخر بودم، آخر یه دونه مون دو آخر بودم، دیگه میدونستیم که نوبت ما هم میشه اینجا. زدن همونجا، اونجا زدن، میزدن مثلا اون یکی شهید میشد، تیکه تیکه میشد، میومدن همینجوری تا رسید به مثلا دو تا مون بود به من. من چشم خود به یه پسری بود، یه دفعه من یه دفعه متوجه شدم آره این پسر که بغل من، مثلا یه بچه مثلا 13 سال شاید، مثلا 13 آره 13 14 سال شاید، نتونم بگم 13 14 ساله، این تو این حال و برا اینجوری کرد. من دیدم خیلی حالش بده، فکر کردم ترسیده، نگاه بهش کردم گفتم چیه؟ گفت یاد امام افتادم، آخه امام داره چیکار میکنه الان؟ اوه بی خیال جون مادرت، داره تیکه تیکه میکنن. گفت آره من الان یاد امام داره چیکار برادر، چه بیا عکس از من بنداز. خیلی حرفه آقا، شما یه چیزی میشنوید فقط، عکس از من باشه، چشم عکس از آقا انداختیم. انا خاصتون للمحبین، من ویژه محبینم، اونی که عاشقی داره. پس تقسیم بنده آدم ها رو دقت کردید، از نظر خداوند ذاکرین، مشتاقین، مطیعین، محبین. همش هم میتونه یه نفر باشه، اینجوری نیست که حتما جدا باشن از هم دیگه. امام صادق علیه السلام: ما ان عمل الله عز و جل على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله تعالی غیره. سوال: چرا خداوند نعمت، خداوند عز و جل نعمتی به کسی نداده؟ من ان لا يكون في قلبه، به مثل این که در قلب او با خدا هیچ کس نباشه، غیر خدا نباشه، دلش خالص، قلبش خالص مال خدا باشه. چرا؟ جوابش خودم دادم دیگه. چی؟ چون خلوص داره دیگه. طلا رو شما نگاه کنید، میگه 14 عیار ها؟ 24 عیار ببر بالاتر، طلای ناب و خالص قیمتش خب خیلی بالاتره، چون به میزان این که افراد میرن شرک کم میشه. قرآن میگه مؤمنون هم درصدی از شرکو دارن، ما هممون داریم دیگه، چون تعلق داریم به آدما، به جاگاه های مختلف تو زندگیمون. این تعلقه، این تکیهه شرکه دیگه. اگه فلانی نباشه من بیچاره میشم، اگه فلانی نباشه من بدبخت میشم، اگه فلانی نباشه من زندگی نمیتونم بکنم، اگه فلانی نباشه، اگه بابام نباشه، اگه مامانم نباشه، اگه بچه هم نباشن، اگه شوهرم نباشه، اگه دوستام نباشن، اگه همکارام نباشن، اینا. و تو که میگفتی که یا من هو عوضونن کل شای، تو که جای همه چیزو پر میکنی، پس چرا یه دفعه فکر میکنی فاجعه افتاد که مثلا جای کسی رو خدا پر نمیکنه؟ پر میکنه خدا. ما ننسخ من آیتن او نوسها نعت به خیرن او مثلها، چیزی رو از شما نمیگیریم مگر که یا مثلش رو بهتون میدیم یا بهترش رو بهتون میدیم. برای همین پیامبرا نوعاً، اونایی که ما دیدیم نوعاً، کسایی هستن که در قبل از این که بخوام به رسالت برسن یا حتی تو بچگی پدر مادرشون از دست میدن. خداوند تصمیم میگیره این پدر مادر نداشته باشه دیگه، خداوند مرگ و حیات دست خداست. اون موقع که مثل الان نبوده بگیم مثلا برق گرفتدش، نمیدونم تصادف کرد، مرد، سرعت زیاد رفت، یه طوری شد، کمتر در اثر بی احتیاطی و تصمیم انسان ها میمردن. چون امام صادق میفرماید تعداد انسان‌هایی که با گناه میمیرن بیشتر از کسایی هستش که با عمر طبیعی میمیرن. یعنی با گناه قرار بوده 60 سال زندگی کنه، با گناه میرسوننش به 40 سال. قرار بوده 50 سال زندگی کنه، 70 سال زندگی کنه، یه حماقت میکنه توی جاده، یه دفعه جنون میگیردش، بی احتیاطی میکنه، میزنه خودش رو نابود میکنه. ولی عمرش که زیاد بوده، این خودش داره خودش رو نابود میکنه با معصیت، با گناه. اونا خاندان اهل بیت بودن، خاندان پیامبران معصوم بودن. شما نگاه کنین اینها خود از مرگشون دست خداست. چرا خدا تصمیم پیامبر یتیم بشه؟ چرا مادرش رو باید از دست بده، پدرش رو از دست بده؟ چرا ابراهیم باید یتیم باشه؟ آدم بابامو که اصلا بی پدر مادر بود بنده خدا، حضرت آدم علیه السلام، اون که هیچی. عیسی پدر نداره. دعای شما ناخه، انبیا اینجوری هستن. برای چی اینا رو خدا از اطراف پیامبر میگیره؟ برای که اینا، یا اصلا آدم های بزرگ، امام امت هم همینطور، امام هم تو بچگی باباش رو شهید میکنن، یتیم میشه به نوجوانی. آدم های بزرگ شما نگاه کنید خیلی هاشون همینطور هستن. برای که اینا باید یاد بگیرن به کی تکیه کنن؟ به خدا. و یاد بگیرن که به جای تکیه نداشته باشن جز به خدا. انبیا برای چی مبعوث میشن تنهایی فردی؟ به ندرت خداوند پیغمبر دوتایی ستایی فرستاده، همیشه یکی. تازه اون دو ستا هم کمه در مقابل یه لشکر. شما مثلا موسی و هارون در مقابل تمدن فرعونی، ببین یه نفر نیست، یه حکومت نیست، یه تمدن ساخته. اوه خیلی آدم ادعای خدایی داره. اونا برید مصر اون اهرام ثلاثه رو ببینید، اونا رو ببینید چه تمدن با عظمتی. اینا دو نفر رو میفرستیم شما دوتا بسه برید خودتون دوتا اذهبا الى فرعون. منطق خدا رو ببینید، اینه که آدم نمیفهمه خیلی چیزا رو، چون ما باطن اشیا رو نمیدونیم، از کار خدا سر در نمیریم. میخوام خدا یه جای اینا تربیت میکرد، بهشون قدرت میداد، تمدن میداد، بعد میگه برید بجنگید اینا. نه، میگه دست خالی بی پول، از پیغمبر فقیر بی پول دست خالی، یه حال تو برو به جنگ، برو به جنگ اینا همه رو. چرا؟ میخوام من باطم دیگه، بسته دیگه، من باطم. موسی چی میگفت؟ انما ایه ربی سیهدی، درستم هستش. خدا میگه من نزد گمان بندم هستم، رو من حساب کنه منم پاش هستم، رو من حساب بکنه منم پاش هستم. لذا هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که انسان بقیه را دلش بیرون کنه، رو هیچ کس حساب بله نکنه. نه اینکه قدر داشته هاش و یارانش و ندونه ها، اون بده، باید ما تکریم کنه، قدر بدونه، اون سر جای خودشه. موقعی کسی اشتباه نکنه یا خدای نکرده نعوذ بالله این حماقت رو بکنه که نعمت ها رو از دست بده یا از خدا بخواد، نه، اون که باید از استفاده کنه از نعمت ها امکانه. میخواد بگه دل نبند، دل نبند، آزاد کن دلتو، اسبابو نبین. کیو ببین؟ خدا رو ببین، اسباب و اله رو نگاه نکن. امام گفت چی؟ میگفت شما فکر کردید من این کشور رو آزاد کردم؟ هرگز، نه من و نه شما، هیچ کس. حالا مردم 80,000 تا شهید دادن، مجروح دادن، من این کار نکرد. خدا خرمشهر رو آزاد کرد. خدا. و در نهایت چی؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله روا. تو حتی موقعی که داری تیر میزنی تو نیستی که بزنی، خداست که داره میزنی. پس ما اسباب اله رو احترامش رو میگذاریم، میبینیمشون، احترامشون رو داریم، اما حواستون باشه کی داره کار میکنه؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا. پس اگر رفتید حرم، اگر با خدا خلوت کردی، دست آوردی بالا، نعمت خواستی، چه نعمتی رو بخوایم؟ توحید رو بخوایم. توحید امامت، خدای این کسی که تو فرستادی، حبیبت امام صادق این گونه فرمود، شنیدیم که گفت خداوند به کسی نعمتی بالاتر از این نداره که در قلبش کسی جز خدا نباشه. اللهم اقطع عنی ما یقطعنی عنك، خدای از من ببر هر چیزی که منو از تو میبره، تو ببر. دعاهای زیبای امام سجاد داره توی صحیفه. برای تک تک اینا ما چندین، اینو توضیح بدم بهتون خیلی مهمه، برای تک تک اینها چندین مناجات ما داریم. هر یه فقره که من دارم میخونم برایش مناجات های مخصوص هستش، اینو حتما پیدا بکنید مناجات ها رو، عادت بدید خودتون رو بخوندنش. اینا خیلی و عظمته. اگر انسان با ذلت با اخلاص از خدا اینا رو بخواد، خدا بهش خواهد داد. باز نگاه کنید، آها عرض کردم اینو، با داوود اینجا تقریبا شبیه به اون هستش. یا داوود و بی ففرح و به ذکری فتلذذ. چقدر قشنگ این دستور، با من شاد باش و به یاد من، از ذکر من لذت ببر، از یاد من لذت ببر. استانداردها رو داره خدا میگه، میگه خودتو برسون به این حد که بتونی با خدا شادی بکنی. با خدا شادی کردن خیلی مهمه. ببین دستامو نگاه کنید، تو تعریف شادی چی میگن؟ در تعریف شادی مواس شادی اینا رو توضیح دادیم. در تعریف شادی بزرگان گفتن شادی یعنی اون احساسی که از رسیدن انسان به آرزوش دست میده. احساسی که از رسیدن انسان به آرزوش بهش دست میده. حالا آرزوها چند تاست؟ 5 تا. یه موقع وضع مالی آدم خوب میشه، پول میرسه به آدم خوشحال میشه. یه موقع گرسنه است، غذا میرسه بهش خوشحال میشه. یه موقع است نیاز حیوانی داره تامین میشه، خوشحال میشه. یه موقع نیاز علمی داره بهش میرسه، خوشحال میشه. یه موقع نیاز فوق عقلانی داره، یعنی تأمین معنوی میشه. چطور شما مثلا این دفعه میگی که خدا رو شکر میخوایم بریم حرم، آخرش مشهد میخوایم بریم، چقدر هم خوشحال میشه. میخوایم بریم قم، میخوایم بریم مشهد، میخوایم بریم، خوشحال میشه. خوشحالی فوق عقلیه، خیلی هم ارزش داره. اصلا آدما با این خوشحالیاشون قیمت پیدا میکنن، با این خوشحالیاشون قیمت پیدا میکنن. دیبنده خدای تعریف میکرد، میگفتش که پدرم میخواست بهم یه جایزه بده، گفتش که جایزت این هستش که امسال میبرمت کربلا. و اینقدر هم تو گفتم کربلا چی بابا؟ اون کربلا هم نرفته بودم، مثلا نرفته بودم کربلا، ولی تا گفت میخوام به امام حسین کربلا بس این حالم گرفته شد. گفتم کربلا چی دارم؟ و هی نققر کردم، گفتم بابا چی میخواید ما رو کربلا؟ برای چی ایدم شد جایزه آخه کربلا رفتم؟ گفتم خب چیکار بخورم؟ پولش رو بهم بده. بابا 6 میلیون پول به من داد. گفت 6 میلیون پول. گفت یه مریضی سخت گرفتم، 6 میلیون رو دادم دوا درمون. بعدم شرمندگیش مونده بود. بعدم هر کاری کردم دیگه نتونستم برم کربلا. هر چی زدم که برم دیگه نشد برم کربلا. و جالبه همین بنده خدا که الان خاطر تعریف میکنه مال چند سال پیش، هنوز هم نتونسته بره. گاهی وقتا یه بیادبی، بیادب مح از خدا جوییم توفیق ادب، بیادب محروم ماند از لطف رب یا از فیض رب، محروم میشه بیادبی. نمیخوای بیای نیا. و اون وقتی میگن نمیخوای بیای نیا، مثل نمیخوای بیای نیای ما نیست. وقتی میگن نمیخوای بیای نیا، نیا فعل امره، امر میکنه، میبندد دستم. یه دفعه دیگه محروم میشه. شادی با خدا خیلی مهمه. شادی از بودنش. گاهی وقتا انسان انقدر بهش تو دستگاه دنیا فشار میاد، بعد یه دفعه میگه آخی خدا رو شکر که خدا هست. خدا رو شکرت که هستی. الحمدلله که هست. گاهی وقتا انسان میگه خدایا الحمدلله که تو خدایی، الحمدلله که تو اینجوری هستی. یکی از چیزایی که خیلی شادی میاره برای انسان این که این دنیا تموم میشه، میگذره. این نیز یکی از قشنگترین شاد آورین ترین جمله هاست. این نیز بگذرد، شادی میاره برای انسان. خدا شکر مصائب همیشگی نیست. خدا شکر اون طرف رو خداوند بهشت گذاشته. خدا شکر ابدیت رو گذاشته. شادی با خودش، شادی با این که میگه من همیشه کنارتم، ناراحت نباش. بقیه تو رو ترک میکنن، ممکنه بیوفایی بکنن به تو، اما من همیشه کنارت هستم، همیشه کنارت هم، نگران نباش. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید باهاتونه. چقدر لذت بخشه. تو همه جا. ولی سوال، ما شادیم با خدا؟ با خدا شادیم ما؟ یا اینا که میره ما اصلا خدا رو فراموش میکنیم. سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. خدا هست. همه میره. ائمه اینجوری بودن. آقا زینب کبری سلام الله علیه و محضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید. کلمه ما رأیتو الا جمیلا یعنی من حسینم رفته، عباسم رفته، علی اکبرم رفته، بچه هم رفتن، الان وسط اسارتم، الان 80 و چند تا زن و بچه دستم هست، تازه باید از کربلا برن کجا؟ برن کوفه، از اونجا برن شام و برگردن، این همه مسیر، اونم با ذلت، با ترس، با تهدید، با نبود امکانات، اونم تو اون وضعیت بد پیاده را بیفتن برن بکشنشون، زنجیر ببندن بهشون بکشن ببرنشون. ما رأیتو الا جمیلا، کی جای این همه رو پر کرده برای زینب کبری؟ فقط یه نفر، اون کیه؟ اون خداست که پر کرده جای همه چیز و همه کس. لذا ببینید شعاراشون چیه؟ شعاراشون چیه؟ علی بالا سر زهرا سلام الله علیه امام میگه این مصیبت تو کنار خدا برای من آسانه. اون از فاطمه زهرا، اونا این بچه ها رو تربیت کردن، حسین و زهرا رو اینا تربیت کردن، اینقدر قوی و شاد هستن. شادا، شاد که حضرت میگه کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر سخت میشد به امام حسین، امام حسین شادتر میشد. چقدر شادی کنار خدا که انسان شمشیر بزنن تو بدنش درد نفهمه، نیزه بزنن نفهمه، لم یجدو علم الحدید، چقدر شادی، چقدر آدم باید شاد باشه که صحنه جنگ، اون جنگ چقدر باید مست باشه که وقتی میزننش خوشحال به اصلا درد احساس نمی کنه. ما اینو فقط تو جبهه فهمیدیم، یعنی اینو وقت میخوندیم یه موقعی توی کتاب ها که بله مثلا شمشیر میخوردن، تو جبهه میدیدیم بچه ها رو که تیر و پا قط، دست قط. من تو عمرم تا به حال از یه رزمنده‌ای که تو جبهه این یه بار سلا شده بگم یه کسی آخ شنیده باشم ازش، یه بار نشنیدم، من نشنیدم، نمیگم نبوده ها، میگم نشنیدم تو این همه عملیات که ما بودیم یه کسی اصلا تیری ترکشی خورده باشه بگه آخ، یه آخ بگه حتی. بله شنیدم تیر خورده، ترکش خورده، دست و پاش قطع شده، ذکر داره میگه، همون لحظه داره شکر میکنه و ذکر میگه. اینا رو ما دیدیم تو بچه ها. به قول عزیزمون که دیروز اومده بود اینجا، این آقای دکتر، توی شهدای خاص و بزرگ نه، اونا نه، تو همین بچه معمولی های جبهه ما دیدیم بچه ها تیر و ترکش بخورن، بعد تمام تلاشش تو اون لحظه آخر این هستش که قرآنش رو از جیبش دراره، قرآن بخونه تا شهید شه. باور میکنم اینجوری جوری بود، افتاده رو صورتش شهید شد. اینو با چشای خودمون دیدیم اینا رو ماها، قرآنش رو به زور از جیبش در میاره، همینجوری تو حالتی که داره شهید میشه میخونه تا میره. چیه این؟ کی بودن؟ چی بودن؟ داستان چی بوده؟ این بچهای شما، برادرای شما، خواهرای شما، همسرای شماها، اینا همه افراد معمولی. شادی با خدا، ولی حمل خیلی لذت داره، جدا از که زندگی رو خیلی خوب میکنه. ولی یه چیزی هم هستا، دقیقه آخر بگم براتون، این که خجالت داره آدم با خدا شاد نباشه، این زشته، کنار خدا شاد نبودن زشته، دمق و بی‌حوصله و نمیدونم پژمرده و افسرده و اهم طلبکار و ناشکر رو آ کنارش وایس، که این خدا خدای شادیه دیگه، مرتاح خدا شاده، از اسامی خدا شاده، کنار خدا شاد باش. زشته، بده، بیادبیه، گستاخیه کنار این خدا آدم شاد نباشه، سخت بگیره زندگی رو. بی ففره، با من شاد باش، کنار من کنارتم. خیلی قشنگه ها این کلمه خدا. حالا شما فکر به داوود گفته یه شب شما خدا رو خواب ببینید. خدا رو میشه خواب دیدا؟ بهتون بگه چی؟ با من شاد باش، با من شاد باش، کنار من شاد باش. چه خوبه این. و به ذکری فت لذت، از یادم لذت ببر، یه لذته. اگه این لذت نباشه، دستم نگاه کنید، اگه این لذت نباشه زحمت خواه اینا رو کی میخواد تحمل بکنه؟ این همش زحمت داره دیگه، بدون الله اینا همش تبعات داره و زحمت داره، نکبت داره. بدون الله کی میخواد تحملش بکنه؟ با لذت ذکر جون میگیره و بقیه چیزها رو تحمل بکنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.